در اینجا حکیم طوس اشاره مهمی می کند به وجود دو زن که اینا در خانه جمشید بودن و ضحاک اینا رو بیرون میاره و به شبستان خودش می بره. در بعضی نسخه ها گفته شده است که اینها دو دختر جمشید بودن، در بعضی نسخه های دیگر گفته شده است که اینا دو خواهر جمشید بودن. اگر عقیده بنده رو بخواهید، بنده معتقدم که اینا خواهران جمشید بودن. دلایلی که در این زمینه دارم چند تاست. اولیش این است که در آخرین چاپ شاهنامه فردوسی صریحاً گفته شده است که اینا خواهران جمشیدند. دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند لرزان چو بید، که جمشید را هر دو خواهر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند، ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دگر پاک دامن به نام ارنواز. به ایوان ضحاک بردندشان، بدان اژدها فش سپردندشان. اما دلیل دیگری که دلیل نظری است و در حقیقت از معنای خود جمشید برمیاد این است که جم اصلا به معنی طفل توامه و این ریشه فارسی داره، چنان که در زبانهای دیگر هم، مثلا در زبان فرانسه میگن جومو و جومل به طفل توام. در ودا هم آمده است که جمشید با یک بچه دیگر به دنیا آمد و او دختری بود و اون دختر مرده به دنیا آمد. جمشید یعنی طفل توام، بنابراین زنی اگر هست در پیوستگی با جمشید باید قاعدتا خواهرش باشه. اما چرا دوتا شده؟ در قصه های قدیمی گفتن جمشید با یک خواهر به دنیا آمد، ولی چون کلمه جم به معنی توأم و به معنی همون چیزی بوده است ما امروز به خطا بهش میگیم دوقلو، بنابراین وقتی زنی فکر کردن و اصل معنی جمشید و سایر مسائل هم از یادشون رفته بوده، فکر کردن که باید اینا دو تا باشن. بنابراین در این داستان دو خواهر برای جمشید تصور کردن. در هر صورت به محض اینکه ضحاک به شبستان جمشید دسترسی پیدا میکنه، این دو خواهر او رو میبره به شبستان خودش و اونجا نگه میداره. یکی از علل اصلی این قضیه از نظر اجتماعی این است که زن در قبیله های مادر تباری منشأ قدرت بود و قدرت قبیله از او سرچشمه میگرفته به واسطه خاصیت زایندگی که داشته. بنابراین تا مدت‌های مدید در دست داشتن زن در یک قبیله به معنی در دست داشتن قدرت بوده و اگر کسی زنی رو از قبیله دیگری به دست می آورد، به خصوص که اون زن وابستگی با فرمانروای قبیله هم داشته باشه، مثل این بوده است که قدرت اون قبیله رو به چنگ آورده. و درست همین دلیل است که ضحاک بیدرنگ در شبستان جمشید به دنبال خواهران او میگرده و اونا رو به دست میاره. وقتی فریدون بعد از 1000 سال ضحاک رو شکست میده و میآید به دربار او و به تخت او مینشینه، نخستین کاری که میکنه باز گرفتن سراغ همین دو بانوست. نهاد از بر تخت ضحاک پای، به پیروزی و رای بگرفت جای، برون آورید از شبستان اوی، بتان سیه موی خورشید روی. بفرمود شستن سرانشان نخست، روانشان پس از تیرگی ها بشست. ره داور پاک بنمودشان، از آلودگی سر بپالودشان، که پرورده بت پرستان بودند، چون آسیمه برسان مستان بودند. پس آن خواهران جهاندار جم، به نرگس گل سرخ را داد نم. گشادند بر آفریدون سخن، که نو باش تا هست گیتی کهن.
مسئله دوم که در دوران پادشاهی ضحاک مطرح میشه همون چیزی است که همه میدونن، که در اثر مکر ابلیس و رویدن دو مار بر شانه ضحاک اتفاق افتاد که خود ابلیس بعد به صورت پزشکی آمد و گفت باید این مارها رو برای اینکه آزار بتونه رسونن از مغز سر مردم غذا بدید، و در نتیجه هر روز دو جوان رو میگرفتند و میبردند و میکشتند و مغزشون رو خوراک مارها میساختند. در اینجا اشاره میکند حکیم که دو آشپز در منزل ضحاک بودند که یکی اسمش ارمائیل بود و یکی کرمائیل، و اینا چون مردم خیلی خوبی بودند تنها امکانی که براشون وجود داشت این بود که از این دو جوان یکی رو آزاد میکردند، یعنی یکی رو میکشتند و مغز سرش رو با مغز سر گوسفند با هم میآمیختند و خوراک مارهای ضحاک میکردند، و دیگری رو آزاد میکردند از راه پنهانی و به او میگفتند که دیگه در شهر نمانه برای اینکه اسباب گرفتاری بعدی هم خواهد شد، و اینها میرفتند به کوه. و فردوسی اشاره میکند که قوم کرد از بقایای اون آزاد شدگان آشپز ضحاک هستند. اینجا میفرماید که پر از درد خالیگران را جگر، که ناراحت بودن آشپزا از این کار، پر از خون دو دیده پر از کینه سر، از آن دو یکی را بپرداختند جز این چاره ای نیز نشناختند. برون کرد مغز سر گوسفند بیامیخت با مغز آن ارجمند، یکی را به جان داد زنهار و گفت نگر تا بیاری سر اندر نهفت، نگر تا نباشی با آباد شهر، تو را از جهان دشت و کوه است بر. به جای سرش زان سری بیبه ها خورش ساختند از پی اژدها، از این گونه هر ماهیان 30 جوان از ایشان هم یافتندی روان، چو گرد آمدی مرد از ایشان 200 برانسان که نشناختندی که کیست، خورشگر به دیشان بزی چند و میش سپردی و صحرا نهادند پیش، کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد که زاباد ناید به دل برش یاد. این یکی از اسناد بسیار قدیمی است، بیش از 1000 سال از سروده شدن این شعر میگذره و حتما مأخذی که فردوسی داشته شاید هزاران سال قدیمتر از روزگار به نظم آمدن این داستان بوده. بنابراین این افسانه ریشه بسیار بسیار قدیمی داره و در حقیقت اصل و ریشه نژاد کرد رو و پیوستگیش رو با قوم ایرانی نشون میده. درباره ستم ضحاک و این مسائل دیگه مطلبی نمیگیم، تنها چیزی که اینجا باید بگیم این است که اسم ضحاک به صورت اژیدهاک در اوستا آمده و بارها هم آمده است. اژیدهاک همون است که در فارسی امروز بهش اژدها میگیم. بنابراین اگر در تاریخ ها میبینیم که ضحاک رو معنی های عجیب و غریب کردن، یکی نوشته است که در نمیدونم حرفی بهش زدن و قاه قاه خندید اسمش شد ضحاک، یا مثلا حمزه اصفهانی در قرن دوم در روزگار بسیار قدیم میگوید که ضحاک یعنی ده آک، آک به معنی عیب، یعنی در او ده عیب وجود داشت، اینا درست نیست، این اشتقاقات صحیح نیست. ضحاک صورت دیگری است از همون اژدها یا اژدها. درباره اژدها بنده توضیح نمیدم ابدا، تنها چیزی که اینجا باید اشاره کنم این است که در آبانیشت از اوستا آمده است که اژدها که سپوزه در مملکت بوری 100 اسب و 1000 گاو و 10000 گوسفند برای ناهید قربانی کرد و از او درخواست که وی را به تهی نمودن 7 کشور از انسان موفق سازد، اما حاجت او برآورده نشد. اونچه از این برمیاد این است کلمه بوری در زبانهای باستانی لام وجود نداشته، بوری یعنی بابل، بنابراین ضحاک بابلی بوده است، و چنان که می‌دونیم بابلیان از نژاد سامی بودند یعنی همتیره بودن با اعراب و با یهود. و این که فردوسی اشاره میکند که ضحاک مال دشت سواران نیزه گذار است یا از تازیان آمدند و این مسائل، این به همین دلیل است که ضحاک از نژاد سامی بوده است و دوران هزار ساله حکومت او هم دوران تسلط سامیان که همسایگان بلافصل خاک ایران بودن بر ایران است. در آخرین سالهای فرمان روایی ضحاک، یعنی وقتی 40 سال بیشتر از دوران فرمان رواییش باقی نمونده بوده، فریدون به دنیا میاد. راجع به زاده شدن فریدون یک عنصر افسانه‌ای به کار رفته که در اکثر داستانهای دینی و حتی بسیاری داستانهای غیر دینی هم این مطلب آمده است. بنده به اشاره راجع به این عرض میکنم که ضحاک خواب هولناکی میبینه، با وحشت از خواب بیدار میشه و موبدان و ستاره شناسان رو میخواد و تعبیر خوابش رو از اونها میپرسه. همه میترسن و جواب نمیدن، ولی بالاخره بعد از مدتی به جان زینهار میخوان از پادشاه و به او میگویند که این خواب تو تعبیرش این است که مولودی، نوزادی به دنیا خواهد آمد به زودی که او تخت و تاج رو از تو خواهد گرفت و تو رو شکست خواهد داد و تو رو از بین خواهد برد. ضحاک مثل هر جباری، مثل هر قدرتمندی که نمیخواست قدرت رو از دست بده، همون چاره‌ای که همه میکنن در این قبیل موارد میکنه و بازرسان میگماره تا هر کودکی که به دنیا میاد ببینن و اگر نرینه بود، اگر پسر بود، او رو از بین ببرند تا در میون هزاران هزار کودکی که کشته میشه، اون کودکی هم که مقدر شده است تخت و تاج رو از او بگیره، او هم از بین بره. ولی طبیعی است که تقدیر تغییر پذیر نیست و بالاخره فریدون از مادر زاده میشه. در باب زاده شدنش در داستان فریدون عرض خواهیم کرد. اما میاد و بزرگ میشه و بالاخره هم با ضحاک روبرو میشه و او رو میگیره و در کوه دماوند به بند میکنه. اما این قصه یعنی پیشگویی شدن یا به صورت خواب دیدن یا به صورت پیشبینی منجمان یا به صورتهای دیگر که کسی خواهد آمد و پادشاهی رو خواهد گرفت و چه خواهد کرد و چه خواهد کرد، این در اکثر قصه ها آمده است. نمونه کامل و بسیار بسیار معروفش داستان موسی است. چنان که میدونید عین همین وضع رو اخترشماران برای فرعون معاصر موسی هم پیش بینی کرده بودند که کودکی به دنیا خواهد آمد و او تو رو ذلیل خواهد کرد و تو رو شکست خواهد داد و فرعون هم عین همین دستور رو داده بود. اتفاقا مادر موسی جزء نزدیکان فرعون هم بود و بعد از اینکه کودک رو میزاد، در صندوقی اون رو میبنده و میاندازه روی رود نیل. اینجا باید عرض بکنم که کلمه موسی در زبان عبری به معنی از آب گرفته است. موسی رو آسیه زن فرعون در خود خاندان فرعون از آب میگیره و بزرگ میکنه در دستگاه خود فرعون تا وقتی که این موسی بلای جان فرعون میشه. درباره ابراهیم خلیل عین همین مطلب هست، مسئله نمرود و ابراهیم و اینکه نمرود همین دستور رو داد که کودکان رو بکشند ولی کارش به نتیجه نرسید و او داستان دیگری دارد که خارج از موضوع بحث ماست. در مورد حضرت عیسی عین همین مطلب آمده است که حاکم خواب دید و دید که یه منجی پیدا خواهد شد، یه کسی خواهد آمد، رسالتی خواهد آورد، پیامی خواهد داشت و کوشش کردند که او را از بین ببرند و نشد. در هر صورت فریدون یکی از قدیمترین مظاهر این نوع افسانه هاست و ای بسا که قدیمتر از همه باشه، برای اینکه در خود داستان فریدون خواهیم دید که اصلا پدید آمدن کشور ایران پس از روزگار فریدونه. اون چه اینجا باید به شما عرض بکنم دیگر همین مطلب است که چگونه فریدون توانست بر ضحاک چیره بشه. چنان که میدونید قیام کاوه آهنگر است و هم قیام فریدون و متحد شدن این دوتا با یکدیگر و ساختن درفش کاویان که بعد از او با اون درفش مردم رو کاوی دور خودش جمع کرد و ریختند و ضحاک رو بردند، ولی نتوانستند او رو بکشند برای اینکه گفته شده بود به فریدون که هنوز ضحاک کشتنی نیست. بنابراین او رو زنجیر کردند و به روایت اساطیر ایران بردند در کوه دماوند، اونجا محبوس کردند و گفتند که در آخر الزمان دوباره ضحاک زنجیر رو خواهد گسست و دوباره خواهد آمد و بیداد و خرابی بسیار خواهد کرد. اون وقت اهورامزدا گرشاسپ رو که از جمله جاویدانان هست و فر ایزدی به او رسیده است در داستان جمشید عرض کردیم و اکنون به خواب رفته، از خواب بیدار خواهد کرد و گرشاسپ است که با ضحاک روبرو خواهد شد و او رو خواهد کشت. این مطالبی که عرض کردم، این مطالب آخری طبعا در شاهنامه نیامده ولی در رابطه هست با داستان ضحاک، بنده فکر کردم که از فایده‌ای خالی نباشه.